أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائل فصل نهم این بود که اگر کسی کالایی که مکیل و موزون است خرید و برابر کیل و وزن اون معامله اول تمام شد ولی قبض نکرد، اگر بخواهد به مشتری دیگر بفروشد قبل از قبض یا قبل از کیل و وزن مجدد جایز است یا نه؟ وجهان بل قولان. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در تلیعه بحث فتوای به حرمت را ذکر کردند، بعد ادله خودشون ارائه کردند و ادله قائلان به کراهت را اشاره کردند و رد کردند. البته نظم سنایی این است که انسان اول فتوا را نقل نکند، اول صورت مسئله را به خوبی تحریر کند تا در اثنای استدلال در نقض و ابراغ دلیل طرفین گفته نشود که این خارج از بحث است یا داخل در بحث است. برخی از استیناس های مرحوم صاحب جواهر رو شیخ انصاری رضوان الله علیه ما می فرماید این خارج از بحث است. درست است که مرحوم صاحب جواهر به تعبیر بزرگان لسان شهرت است، یعنی سخنگوی جمهور است، الا اینکه شما اگر صورت مسئله رو اول درست تحریر می کردید مرز سخن را مشخص می شدید اونگاه نقض ابرام روشن می شد. اول بنابراین نیست کسی فتوا نقل کند، این دعوی یک کتاب تحقیقی نیست. ایشون در اینجا اول فتوا دادن که اقوا حرمت بیع مکیل و موزون است قبل الکیل و الوزن، البته در بیع دوم. اگر مکیل و موزون در بیع اول کیل و وزن نشه که میشه غرر، اون بیع اولش درست بود. حالا بیع دوم اگر بخواهد به نحو تولیه بفروشد، یعنی خرید بخرید، عیب ندارد. بخواهد نفع ببرد باید یا قبض بکنه یا کیل بکنه. خب شما هنوز صورت مسئله رو مطرح نکردید، فتواتون رو میدید، بعد ما نمیدونیم صورت مسئله چیست، اونگاه به استدلال مرحوم صاحب جواهر که میرسید میگید این خارج از محل بحث است. شما که محل بحث را محل نزاع را تبیین نگردید. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اولین کار را کرده فتوا به حرمت داد، بعد ادله خودشون رو برای دلالت بر حرمت نقل کردن، البته به استثنای بیع تولیه. بزرگان دیگری که بر این استدلال نقد دارن از سه جهت اشکال کردن. یکی این که این دلالات روایاتی که شما بهش برای حرمت درسته کردید این دلالتش تام نیست. اشکال دوم این است که در همین روایات باب برخی از روایات هست که دلالت دارد ظاهرش کراهت است. اشکال سومشون یا دلیل سومشون آن است که ما در ابواب دیگر که فحص میکنیم از باب استیناس میبینیم از باب اشباه و نظائر شبیه، نمیخوام قیاس بکنیم، شبیه این نظیر این در موارد دیگر مطرح است که شارع مقدس اونجا فتوا به کراهت داد، حرمتی در کار نیست. از مجموعه این سه جهت ما استنباط میکنیم که هم کراهت است نه حرمت. راهی که در بین متأخرین مرحوم صاحب جواهر این راه رفته، مرحوم آخوند خراسان این راه رفته، سید الاستاد دارن همین راه را ادامه میدن و مانند آن. پس بنابراین نظم سنایی این هست که اول ما محل بحث رو مشخص بکنیم تا در اثنای استدلال به صاحب جواهر نگیم این خارج از بحث است. مرحوم شیخ بعض این که فتواشون رو دادن فرمودن بحث در دو مقام است، مقام اول درباره مکیل و موزون است، مقام ثانی در اون کالایی که مکیل و موزون نیست. روایاتی که خودشون بهشون استدلال کردن همه یا به قسمت مهم اون روایات در بحث دیروز خونده شد. اما ادله‌ای که مرحوم صاحب جواهر یا سایر بزرگان فقهی رضوان الله علیهم بهش استدلال کردن برای اینکه این کار مکروه است، منتها در بیع تولیه کراهتش خفیفتر است، در بیع غیر تولیه کراهت عادی دارد، این روایت است. در باب همین 16 هم که محل بحث است، باب 16 از ابواب احکام عقود، یعنی جلد 18 هم صفحه 65 که باب 16 شروع شد، روایت دوم و سوم تا حدودی میتواند کمک بکند به فتوای کراهت. روایت دومش که مرحوم صدور رضوان الله علیه نقل کرد این است: به اسناده عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل علیه کر من طعام فاشترى کرا من رجل و قال للرجل انطلق فاستوف حقك قال لا بأس به. خب این نسبت به بحث ما ظهوری ندارد، چون سخن از بیع و شرا نیست. یک کسی یک پیمانه گندم بدهکار بود، بعد رفت یک پیمانه گندم از دیگری خرید، به طلبکارش گفت برو بگیر. خب این از بحث بیع و شرا مجدد خارج است، نمیشه بهش استدلال کرد. روایت سوم این باب که باز از مرحوم صدوق رضوان الله علیه است، این است که خالد ابن حجاج میگوید من به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کردم اشتری طعام من الرجل ثم ابیعه من رجل آخر قبل ان اکتاله. من یه پیمان گندم از کسی میخرم، بعد همون را به دیگری میفروشم قبل از این کهیل مجدد، این جایز است یا نه؟ سوالی است که اشتر طعام من الرجل، من یک گندمی را از کسی میخرم ثم ابیعه من رجل آخر قبل ان اکتاله، قبل از اینکه پیمانو بکنم کهیل بکنم به شخص دیگر میفروشم. فاقول ابعث وکیلک حتی یشهد کیله اذا قبسته. یک کسی رو به عنوان نماینده انتخاب بکن، وقتی که تحویل گرفتی اونها بکشن نمایندت ببینه، ولی من الان دارم میفروشم. قال لا بأسه، الان دارد میفروشد، یعنی کالایی که مکیل است خرید، همین کالا را قبل از قبض و قبل از کیل مجدد به مشتری دوم داره میفروشه، بعد به مشتری دوم میگه به این که وقتی نمایندت قبض کرد مواظب باش که کیل میکنن مثلا به همون اندازه باشد، پس قبل از کیل مجدد و قبل از قبض دارد میفروشد. اینها ظهور بعد در جواز دارد. اشتر طعام من الرجل، اشتر طعام من الرجل به ما له من الشرائط والاوصاف والاحکام، من اینو خریدم. اگر مکیل باشد و قبل از کیل، کیل اول حاصل نشه که معامله قراری است، معامله باطل است. خب اون قرار است و معامله باطل است، اصل معامله اول صحیح واقع نشده. ایشون میگد اشتر طعام یعنی یه شرای صحیح، وقتی که خریدم ثم ابیعه من رجل آخر قبلا اکتاله. خب قبل از اینکه کیل بکنی چی خودت که با قرار خریدی یا بی قرار خریدی؟ بالاخره کلی در ذمه اگر باشه اون مشخص است، در موقع تحویل باید که تحویل بگیره، تسلیم بکنه دیگه، باید کیل بکنه دیگه. این راجب کیل دوم است. قبل از این کیل دوم به دیگری دارم میفروشم، بعد به مشتری دوم میگم شما وقتی که تحویل گرفتی کیل بکن که مثلا درست باشه. روایت پنجم و ششم همین باب هم دلالت دارد بر جواز. روایت پنجمش رو مرحوم کلی نقل کرد، اون روایات رو مرحوم صدر رضوان الله علیه نقل کرده بودن. محمد ابن یعقوب روایت پنجم، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن ابی امیر، عن حماد، عن الحلبی، که حدش به صحیح یاد شده است به مناسبت به دمی نکات، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یبتاء الطعام، کسی که گندم را یا جو را میخره، ثم یبیعه قبل ان یکاله، یکتاله، قبل ان یکاله، به این نسخه قبل از اینکه کیل بشه، کیل مجدد میفروشه. قال لا یسله و زاله، اینا میخوان از لا یسله، مرحوم آخون میخواد که این لا یسله ظهور در کراهت دارد، ظهور در حرمت ندارد. روایت ششم هم که مرحوم کلینی، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان علی ابن حدید، ان جمیل ابن دراج نقل کرد، این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه درباره کسی که مردی که یشتر طعام ثم یبیعه قبل ان یغبزه، کسی گندم یا جو یا برنج رو خرید، قبل از قبض به دیگری دارد میفروشد، این جایز است یا نه؟ ثم یبیعه قبل ان یغبزه قال لا بأس و یوکل الرجل المشتری منه به قبضه و کیله قال لا بأس. این شخص میگوید که خود مشتری را وکیل میکند که قبض بکند و کیل بکند. خب اگر ناظر به این است که مشتری قبلا بیارود، یعنی قبل از تمام شدن عقد دوم و بیع دوم بیارود قبض بکند و کیل بکند، این از بحث بیرون است. اما ظاهرش این است که ثم یبیعه قبل ان یغبزه قال لا بأس، پس معلوم میشه که این روایت در دو مقام درست بیاد میکنند، یکی در مقام بی، یکی در مقام وفا و تسلیم. در مقام بی یک کالایی که مکیل و موزون است خرید، قبل از اینکه قبض بکند به مشتری میفروشد، این مقام بی است. بعد در مقام وفا و تسلیم به مشتری میگوید نماینده شما را بفرست اونجا قبض بکنه و کیل بکنه، و این مقام تسلیم است، پس معلوم میشه که در مقام بی جایزه دیگه. لذا روایت پنجم به ششم همین باب دلالت دارد بر این که قبل از قبض، قبل از کیل و وزن صحیح است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این دو تا روایت رو هم بکنه بر باب تولیه، تصرف در ماده میکند. اون بزرگوارا میگن این ظاهرشه مطلق است، چه بیع تولیه چه غیر تولیه، شما در بین همه اقسام بیع مساومه هست، مرابحه هست، موازعه هست، تولیه هم هست، در بین همه اقسام بیع رو بر یه قسم هم بخواد بکنید، این درست نیست. یه روایت مطلقی که چهار قسم دارد شما بر یه قسم خاص هم بکنید، این درست نیست. پس در ماده تصرف نکنید، در هیئت تصرف بکنید. ظاهرش این است که جایزه دیگه، تصرف در هیئت هم لازم نیست، جایزه دیگه. سوال میکند من دو تا مسئله دارد، یکی مقام بیع است، یکی مقام تسلیم و وفاست. در مقام بیع عرض میکند به این که کالای را خریده، قبل از اینکه قبض بکند به دیگری میفروشه، از هم لا بأسه. بعد درباره تسلیم و مقام وفا به خریدار دوم میگوید که نمایندت رو بفرست قبض بکنه و کیل بکنه، این مال اوفو بالعقود است، نه مال احل الله البی، مال مقام وفا و تسلیم است، نه مال انشای عقد. مرحوم شیخ این روایت را که مطلق است هم بر خصوص تولیه میکنن. نقد مرحوم آخوند این است که شما چرا بر یه قسم خاص حمل میکنی، چرا در ماده تصرف میکنی؟ اون روایاتی که ظاهرش دارد فیه بعثون یا فلان حمل بر کراهت بکنی. خب بنابراین روایت 56 همین باب هم دلالت دارد بر اینکه این جایز است، منتها مرحوم شیخ رو تصرف در ماده کرده. روایت 16 این باب هم بهش استدلال شده برای جواز. 16 این باب را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه ظاهرا نقل کرده. عن القاسم ابن محمد عن علي عن ابي بصير قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله. معلوم میشه مسئله روز بود که کسی کالایی که مکیل موزون است میخرد قبل از کیل و وزن نمیتونه بفروشه، حالا یا حرام است یا مکروه. قبل ان یکیلهو این جایز است یا نه؟ قال علیه السلام لا یعجبنی ان یبیع کیلا او وزنا قبل ان یکیلهو او یزنهو. من خوشم نمیاد. خب این من خوشم نمیاد ظهور در کراهت دارد دیگه، ظهور در حرمتی ندارد که. در مسئله حرمت سخن از خوشم میاد و خوشم نمیاد و اینا نیست، حکم صریح الهی است. از اینکه در روایت 16 هم حضرت فرمود که من خوشم نمیاد که کسی کالایی که مکیل و موزون است بخرد قبل از قبض یا قبل از کیل مجدد به دیگری بفروشه، مگر اینکه خرید بخرید بفروشه. نه، تعبیرات من خوشم نمیاد اینا با محاوره ای سخن میگن. شما ببینید وقتی اینها میخوان دعا بخونن اون ادعیه و مناجات اونا در اوج است، با مردم که میخوان حرف بزنن به زبان محاوره حرف میزنن. خود قرآن کریم هم همین طور است. الان مثلا کسی در کنار اقیانوس ایستاده وقتی مغرب بشه به چشم بشر عادی انسان ساده لو خیال بکنه آفتاب میره تو دریا، این هم وجدها تقرب و فعین همه اتن همین است. این به زبان محاوره حرف زدن است و اینکه همه مردم بفهمونه. اما اون قسمت که جای تحقیقات علمی سر جاش محفوظه، حرف های ائمه علیهم السلام که تا کجا اوج دارد در خطبه ها و در مناجات ها و در دعاها و رازها و نیازهاش، ولی تو خطابه ها و احکام حرف هایی که توده مردم نقل میکنن میفهمن. فهمون من خوشم نمیاد، خب این تعبیر معلوم میشه که برای حرمت نیست دیگر. لا یعجبنی ان یبیع کیلا او وزنا قبل ان یکیله او یزنه الا ان یولیه، مگر به بیع تولیه بفروشه، یعنی خرید بخرید. کم اشتراهو ازا لم یربه فیه او یزع، نه مرابحه باشه که بگه مثلا من اون مقدار خریدم فرو مبلغ سود میبرم، نه موازعه باشه مثل در موقع حراج یا فلان که بگوید اون مقدار خریدم الان این مقدار کسر میکنم. مرابحه نباشه، موازعه نباشه، به طولیه باشه اب نداره. خب این روایات ظاهرش کراهت است. بنابراین جمع دلالی این روایات باب 16 این است که کالایی را که مکیل و موزون است انسان بخواهد بفروشد، خرید بخواهد بفروشد قبل از قبض یا قبل از کیل مجدد، این مکروه است مگر اینکه بیع تولیه باشد. حالا در بیع تولیه ممکنه کراهتش خفیف باشه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه رو سلطه‌ای که بر فقه دارد و همه این بزرگان قبول دارن که ایشون رو عظمتی بر فقه دارد، سلطه‌ای که بر فقه دارن، از باب ابواب دیگر به عنوان کمک متن روایات ذکر میکنن. در بعضی از مسائل که مثلا آیا این کار این شی معصیت کبیر است یا معصیت صغیره، خب آیون به دنبال این لفظ و ظهور و وعده نار دادن و اینها میگردن. ببینید برام صاحب جواهر رو اون سیطره و سلطنتی که رفیق دارد، میگد به این که شما الان اینجا که دارد بحث میکنید که ای آیا این معصیت کبیر است یا صغیره، میبینیم همین مطلب را شعر مقدس در باب حدود براش تعذیر قائل شد، نه حد. معلوم شد معصیت کبیره نیست. این نشانه قدرت احاطی این بزرگوار است. الانم در همین بحث که آیا قبل از کیل مشدد جایز است یا نه، از روایات باب ابواب بیع و ثمار، یک که آدم ثمره درخت میخواد بفروشه، از روایات باب سلم که سلم خرید دوباره میخواد بفروشه، دو از این روایات دوردست به عنوان استیناس تأیید روایت نقل میکند. ایشون نمیخواد استدلال کند، میخواد استیناس کند. بالاخره این اشباه و نظائر نشون میداد که مزاق صاحب شریعت چیه. مرحوم شیخ رضوان الله بعد از نقل اینها میگه اینها خارج از محل بحث است. درست است که از محل بحثی که فعلا اینجا مطرح از خارج باشد، ولی مرحوم صاحب جواهر به عنوان استدلال ذکر نکرده، به عنوان استیناس ذکر کرده. گذشته از اینکه شما محل بحث مشخص نکردی اصلا. بله خب ظهور میاد، ما دنبال ظهوریم. یه وقت هست که مسئله عقلی است، اینا سهمی ندارد. یه وقتی از جمع شواهد انسان از لفظ یه مطلبی رو استظهار میکند، میگد این ظهورش تقویت میشه بفرون شاهد، بفرون قرینه، بفرون دلیل، بفرون جهت. این برای اینجا در باب ابواب به استمار، ابواب به استمار وسائل جلد 18 هم صفحه 225، باب 7 از ابواب به استمار که انسان میوه های درختی میخواد بفروشه، سر درختی رو به اصطلاح میخواد بفروشه. در اونجا بعضی از روایات هست که همین فرمایش صاحب جواهر تأیید میکند. روایت دوم باب 7 از ابواب ثمار همان است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن ابن مسکان عن محمد الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام از وجود بارکه و رسول الله السلام قال سألت عن الرجل یشتری ثمرته ثم یبیعها قبل ان یأخذها. کسی میوه درخت رو میخرد، خب میوه مکیل و موزون دیگه، عددی که نیست که، میخرد قبل از اینکه بگیرد به دیگری میفروشه، این جایزه یا نه؟ یشتری ثمرته ثم یبیعها قبل ان یأخذها، قبل از اینکه بگیره به دیگری میفروشه، میوه هم که مکیل و موزون است. قال علیه السلام لا بأس به ان وجد ربحا فلیب. خب یه امر اقتصادی است، اگه برای سودآوری این کارو بکنه. این روایت رو که مرحوم صاحب جواهر به دیگران به عنوان استیناس ذکر کردن، مرحوم شیخ نقدی دارد که از محل بحث بیرون است، برای اینکه ما در مکیل و موزون بحث میکنیم. این میوه مادامی که رو درخت است، کل این باغ را اجاره میدن که از منفعت باغ استفاده کنن، منفعت باغ میوه است. یا نه بعضی این که میوه روشن شد و شکوفه باز شد و میوه ظهور کرد و به ثمر رسید، این میوه موجود را میفروشن. فروش میوه روی درخت یک حکم دارد، فروش میوه کنار مغازه حکم دیگر دارد. میوه روی درخت مکیل و موزون نیست. میوه این باغ رو دارد میخرن، این مکیل موزون بودن که حقیقت شرعیه ندارد، که هر جایی یه داد و ستد خاص دارد. میوه روی درخت را میفروشند به صورت غیر مکیل موزون، بعد از اینکه چیدن رو مغازه آوردن رو کیلو وزن است. در این روایت دارد که این ثمر این از بحث بیرون است، یا یقینا از بحث بیرون است یا محتمل است از بحث بیرون باشد. وقتی محتمل است از بحث بیرون باشد محل استدلال نیست. این خلاصه نقد مرحوم شیخ نسبت به امام صاحب جواهر رضوان الله علیهم. قال لا بأس به ان وجد ربحاً فلیبه. روایت سوم این باب که باز اون را مرحوم شیخ طوسی عن صفوان عن فضاله عن العلا عن محمد ابن مسلم عن عهدهما علیه السلام نقل کرد از باقرین، قال فی رجل نشتر سمرته ثم یبیعها قبل ان یقبضها. قال علیه السلام لا بأسه. اونجا قبل ان یأخذها بود، با یه اضافه‌ای که حضرت در جواب دارد اذا وجد ربحا فلیبه، اون یه ارشاد است دیگر. وقتی مرابحه جایز باشد تولیه یقینا جایز است. اینجا دیگه اون قیدهای اون قبض عنوان قبض دارد، نه عنوان اخذ، و عنوان اذا وجد ربحا فلیبه هم ندارد. فی رجل نشتر از ثمرته ثم یبیعها قبل ان یقبضها جایز است یا نه؟ قال علیه السلام لا بسه. خب اینا روایات ابواب بیع و ثمار است که مرحوم صاحب جواهر بهش اشاره کرد. استیناس نقدش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ما این است که این خارج از بحث است، برای اینکه مکل موضوع نیست. در ابواب سلم هم بعض از روایات است که مرحوم صاحب جواهر به شبان استیلاس ذکر کرده. اون روایات باب سلم در همین جلد 18 هم، باب 11 از ابواب سلف، چند تا روایت است که مرحوم صاحب جواهر به عنوان تأیید یاد میکنند. روایت 10 این باب این است: مرحوم صدوق رضوان الله علیه محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی ان ابان ان یعقوب ابن شعیب قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان رجل باع طعاما به دراهم، کسی سلف فروشی کرد، مقدار گندم فروخت به با چند درهم پول. فلما بلغ ذلک الاجل تقاضاه، این کسی که وقتی اون مدت رسید سر رسید، این شخص خریدار درخواست اون کالای خود کرد. فقال تقاضاه، اون طلب چیز طلب کرد، درهم رو طلب کرد. ان رجل باع طعاما به دراهم، فلما بلغ ذلک الاجل، ایشون در باب سلف نقل کرد یعنی مدت اون مبی رسید، قال لیس عندی دراهم، اون خریدار گفت که من پول ندارم بدم. حالا طرزی نباشه که به کالی به کالی باشه، ولی بالاخره این بدهکار بود، گفت من پول ندارم بدم. خوز منی تعامن، گندمی را که من از شما خریدم همون را به شما میفروشم. قال لا بأس انما له دراهمه یأخذ بها ما شاء، عیب ندارد، صاحب گندم باید به پول خودش برسه. حالا اگر پول داشت داشت، نداشت بدل پول، بالاخره اون طعام بهش میرسه. خب اینجا چه استیناسیست برای صاحب جواهر؟ اینجا این طعام را خریدار خرید، یک، هنوز قبض یا کیل مجدد نشد، دو، قبل از قبض دارد به خود فروشنده میفروشد، سه، پس بنابراین بیع طعام قبل از قبض جایز است. روایت این روایت رو مرحوم کلینی البته نقل کرده. روایت بعدی هم شاید همین معنی رو بخواهد بگوید. روایت بعدی که روایت 11 باب است، نه اون که طعام تمام شد، اون طعام را خرید و تمام شد، موقع وفا که شد پول نداره بده. بله، نه که رد به امام را فسخ میکنن، اقاله کنن، میگن ازش بخرد، یعنی بیع دوم محقق میشه. ان رجل باع طعاما به دراهم، این یک باع تمام شد دیگه. فلما بلغ ذلک الاجل که مشتری باید اون پول رو بده، تقاضاه، فقال اون مشتری لیس عندی دراهمو، من پول ندارم، خذ منی طعام من نزال کرده، از من با من طعام قبول بکن. یعنی معامله مجدد است بین این ثمن با اون طعام. قال لا بأس انما له دراهمه یأخذ بها ما شاء، نه اقاله میکنن، اون معامله رو فسخ میکنن. این معامله جدید است که بین این دراهم و اون طعام قبل از قبض است. روایت بعدی این باب، این روایت 11 هم که اون را هم باز مرحوم کلینی از صفار عن محمد ابن ایسان علی ابن محمد نقل کرده است که میگوید قد سمعته من علیین قال کتبت الیه رجل له علی رجل تمر او هنتتون او شعیر او قطنون فلما تقاضاهو، یک کسی بر ذمه دیگری یکی از این کالاهایی که مکیل و موزون است طلب دارد. فلما تقاضاهو قال خذ به قیمت مالک اندی دراهمم ای یجوز له ذلک، این که باید این کالاها را تحویل بده نداره، میگه این کالاها را به خود من بفروش، به جای اون پول نقد بگیر. خب این کالایی رو طلب داشت، یک قبض یا کیل نکرد، دو قبل از قبض و قبل از کیل دارد میفروشد، این سه حضرت فرمود عیب ندارد. مرحوم صاحب جواهر که این رو به عنوان استیناس نقل کرده، مرحوم شیخ قبول دارد که این روایت دلالت میکند برای اینکه انسان کالایی را که سلف و سلم به عنوان سلف و سلم از فروشنده خرید در هنگام تحویل اون نداشت، همون کالا را میتواند به او بفروشد، به پول خودش برسد. میگه ما این قبول داریم، لکن این بیع و تعام است علا بائعهی، و این خارج از محل بحث است. به چه دلیل خارج از محل بحث است؟ به دلیلی که همه قائلان به حرمت آمدن فرق گذاشتن بین بیع سلف و بیعهای دیگه. مرحوم صاحب جواهر فرمود بله ما قبول داریم که این یه موضوع خارجی است که انسان کالایی رو از کسی بخره، قبل از این که قبض بکنه به همون شخص بفروشه. این فرق میکند به این که کالایی را از کسی بخره، قبل از اینکه قبض بکنه به دیگری بفروشه. اما این اونس مسئله رو به هم نمیزند. چه فرق میکند به اینکه به خود اون شخص بخواد بفروشه یا به دیگری؟ این که میبینید اون بزرگان فرق گذاشتن، در درجه کراهت فرق گذاشتن، نه که اصل موضوع موضوعهای متباین باشه. بله این روایت هم ما لذا ما به عنوان استیناس ذکر کردیم، نه به عنوان استدلال. ولی شما وقتی در فضای عرف اینا رو کنار هم میذاری، این جز اشباه و نظائر است که به اون روایت ظهور میده. خب اگر کالایی رو از زید بخره، قبل از قبض بخواد به عمرو بفروشه اشکال داره، بخواد به خود زید بفروشه اشکال نداره. اینکه تعبد قراه محض آسمانی تو معاملات نیست، این نظیر عبادات نیست که هم چرا نماز صبح دو رکعته، نماز ظهر چهار رکعته. این یه امریست که استیناس عرفی میاره. این استیناس باعث میشه که روایات باب 17 محل بحث ظهور پیدا کنه در کراهت. والحمدلله رب العالمین.